الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا شفيق ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين جعلنا الله فدا ورزقنا الله رضا واللعن على أعدائهم أجمعين خداوند متعال برای نجات ما از سرگردانی آدم که طلبکار زیاد داشته باشه موجب سرگردانی و پریشانیش میشه. انسان صبح که میکنه بر حسب روایت خدا از ما ایمان میخواهد، طلب داره، پیغمبر از ما اطاعت میخواهد. شیطان طالب بی ایمانیه، او هم میخواد ایمان ما را از ما بگیره، به عنوان یکی از طلبکارها کمین میکنه. زن و بچه از ما درآمد میخوان، روزی میخوان. قبر از ما بدن میخواد، ملائکه از ما محاسبه و حواس جمعی میخوان. با آدم میان این همه طلبکار چه باید بکنه؟ حواسمون جمع باشه، این سرمایهی که خدا به ما داده تلف نکنیم، این سرمایه را سالم به خانه قبر ببریم و اونجا صاحب زندگی باشیم. برای نجات ما از سرگردانی خدای متعال حجتی در باطن ما قرار داده، اسمش عقل است. در روایتی از حضرت موسی کاظم باب الحوائجمون به هشام که از متکلمین به نام است و در برابر مخالفین اهل بیت عصمت و طهارت زبان گویای او این مخالفین رو بیچاره می کرد، در برابر هشام کم می آوردن. حضرت موسی کاظم برای او صفات عقل و عقلا را در یک روایت مفصلی بیان فرموده، در کتاب شریف تحف العقول آمده است. از جمله مسائلی که مطرح فرمودن این است که در داخل وجود ما دو تا جبهه است و دو گروه قشون مقابل همند. یکی قشونی است، جبهه است با فرماندهی عقل، و یکی قشون و لشکری است به فرماندهی جهل. جهل در این روایات به معنی نادانی نیست، جهل مقابل عقل است. سابقا جوانا رو میگفتن خیلی جاهله، نه اینکه چیز بلد نیست، نه با تو کلشه، خیلی حال و حوصله فکر و عاقبت‌بینی نداره. این اسمش جهالت است. قشون عقل سخاوت است، شجاعت است، عدالت است، عفت است، سخاوت است، کرامت است. قشون عقل حدود 50 و چند عنصر در کنار عقل، اینا میخوان موانع راه رو، دشمن رو از پیش پای ما بردارن و ما را به بهش برسانند. مقابل قشون عقل قشون جهل هست، بخل قشون جهل، جبن قشون جهل، حرص قشون جهل، حقد این که آدم کینه مؤمنی رو تو دلش نگه داره. یکی از چیزهایی که تو مجالس امام حسین علیه السلام باید سوقاتی ببرید، دلتون رو از کینه همه فامیل هاتون، دوستانتون خالی کنید، ببخشید. نه اینکه فکر کنیم اونا آدم های درستی نیستن، درست نباشن، تو دلتو پاک کن. از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی عربی عرضه داشت: یا رسول الله، من بادیه نشینم، در مدینه نیستم که همیشه پای منبر شما باشم، هر روز نسخه‌ای برای رفع دردهای اخلاقی و زندگی از طبیبی مثل شما دریافت کنم. حالا که توفیق پیدا کردم به حضورتون اومدم، به من یه گنجی بدید که من بتونم سالم زندگی کنم و سرمایه دار از دنیا برم. وجود نازنین حضرت خاتم فرمودند که دو چیز را هیچگاه از یاد نبر، دو چیز را هم هیچگاه بیاد نیار. این یه نسخه جامعیه. ماها مگر پیغمبر را طبیب می دانیم که طبیب است؟ وجود مبارک امیرالمومنین در وصف پیغمبر فرمود: طبیبون دوارون به طبه، یدع و قیص الحاجت و اله. پیغمبر دنبال مریضاش میره، تو مطب نمیشینه مریض بیاد به سراغش، او عاشق معالجه مریضاست. این بزرگوار به عنوان داروی شفا بخش زندگی، که زندگی ما بدون درد باشه، بدون آفت باشه، بدون آسیب باشه، هم اینجا با آرامش زندگی کنیم، هم انشاءالله شب اول قبل مهمان امیرالمؤمنین بشیم و این دعامون مستجاب بشود که آقا مصطفی جعفر در سجده های نمازشون تکرار میکردن: اللهم انی اسألک الراحة عند الموت و العفو عند الحساب. آدم موقع مرگش چشم باز میکنه تو عالم برزخ، قبرش و گودال جهنم نبینه، باغ بهش ببینه. این چهار چیز رو، دو چیز رو باید هیچ وقت از یاد نبرد، دو چیز رو نباید هیچ وقت بیاد آورد. این تضمین کامل سلامت دین است. اون دو چیزی که باید از یاد نبریم، یکی خداست، اذکر الله ذکرن کثیرا، که دیروز خدمت شما عرض کردیم امام حسین به اون جوان فرمود یه جایی پیدا کن که خدا نبیندت، هرچه دلت بخواد بکنی بکن. از آقا سید الشهدا سوال کردن: آقا جان، در چه حالی هستید؟ کیف اصبحت؟ عرب احوال پرسی شد، ما میگیم چطوری؟ عرب میگه کیف اصبحت، در چه حال صبح کردی، در چه وضعی روزگار میگذرانی. آقا امام حسین فرمودن اصبحتو و ربون فوقی و الموتو یطلبونی و نارو امامی و ملائکتو خصابی لا ادفع ما اکره و لا اجدو ما اطلو و الامرو بید غیری این شاء عذبنی و این شاء عفاءنی فمن یکون افقر منی. دقت بفرمایید که الحمدلله همه تون اهل دقتید، مؤمنین با معرفتید. آدم حال سخن گفتن ما شما را در وجودش احساس میکنه. امیدوارم خدا به برکت شما ما را هم سر سفره ما حسین بپذیره. اومدیم که مهمون ما حسین باشه، دلمون رو پذیرای کنه، گناهانمون توی این مجلس ریخته بشه، امامون پاک بگه. آقا سید شهدا فرمود در حالی هستم که خدای بالا سرمه، ربون فوقی، یکی داره منو میپاد، توجه به من داره، و نار و امامی، جلو مسیرم آتش گذاشته شده، نگرانم که موقع حرکت حواسم نباشه بیفتم تو آتش. این راهی که ما داریم میریم، یه مقصد جهنمه، یه مقصد بهشته. آتش تو مسیرمونه، آیا راهی رو انتخاب کردیم که تو آتش نیفتیم؟ هر نگاهی میکنیم ممکنه آتش باشه، هر حرفی میزنیم ممکنه آتش باشه، هر معامله میکنیم ممکنه که آتش سخت جهنم باشه، حواسمون باشه جلومون آتشه. خودت تو آتش ننداز. و الموت یطلبونی، حال سومم اینه که مرگ در تعقیب منه، افتاده دنبالم، یه روز میگیردن، نمیشه از چنگش فرار کرد. آدمی که دنبالش هستن دیر یا زود میگیرندش. این مرگ دنبال همه هم هست، دیر یا زود میرسه به ما، هیچ جایی نداریم از دست مرگ فرار کنیم. اینما تکون و یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. وقت تمام شد، وقت ما تمام شد، مرگ داره میرسه به ما، مناصفی شده، قاصد من اومده. مرحوم شیخ بهایی علی الله مقامم با شاگرداش سر قبر بابا رکن الدین رفته بودن که از عرفاس یه مرتبه دیدن رنگش تغییر کرد، حالش عوض شد، حضور و انقلاب حال پیدا کرد. فرمود شنیدید؟ گفتن نه. گفت از قبر صدا آمد شیخ جمع جور کن، سفر تمامه. خدایا چی میشه سر راه ما قرار بده یکی حواس ما رو جمع کنه، بیدارمون کنه. شیخ ماهایی وضعیتش رو تغییر داد، بارش رو برای سفر آخرت بست. ما باید بار خودمون رو ببندیم. بل موت یطلبونی، این سومین مسئله اینه که مرگ در تعقیب ماست، دنبال ما افتاده است. چهارم این که خدای متعال تیمی برای پاییدن ما قرار داده، ان علیکم لحافظین، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. آیه قرآن ها ان علیکم لحافظین، بر شما ما یک مأمور و دو مأمور نگذاشتیم، تیم مراقبت گذاشتیم. قشن نیتتون رو میبینن، نگاهتون رو ضبط میکنن، رفت آمدهاتون رو زیر نظر دارن، یه لشکر هوای شما رو دارن، ببینن شما چی کاری، شب و روز کنار شما بلتون هم نمی کنه. این چهارمین چیزه که امام حسین هشدارش رو به ما میده. یه مأمور دو مأمور نیست، یه قشون برای هر کدام شما یه قشون گماردیم که اوضاع شما رو زیر نظر داشته باشه. دیگه چی؟ خیلی چیزا خوشم نمیاد، دلم نمیخواد مریض بشم ولی مریض میشم، دلم نمیخواد داغ ببینم ولی داغ میبینم، دلم نمیخواد برشکسته بشم ولی میشم. اینقدر مشکلات در زندگی میخوام نباشه ولی قدرتی ندارم، میاد به سرم، از اونی که میترسم میاد به سرم. از طرف خیلی آرزوها دارم، دلم میخواد خوش باشم، بچه هم همه صالح باشن، دلم میخواد همسرم همراه باشه، سازگار باشه، دلم میخواد همسایه بد نداشته باشم، دلم میخواد فامیل حسود نداشته باشم، دلم میخواد دوستی که از پشت به من خنجر بزنه نداشته باشم. ولی دلم میخواد، به کدومش میرسم من؟ لا اجد ما اطلب، اونی که آرزوشو دادم دستم بهش نمیرسه، اونی که خوشم نمیاد میاد به سرم. بعد امرو بید غیری، کار به دست دیگریت، کار به دست من نیست. اونی که برام نوشته نوشته، کاری نمیتونم بکنم. بلکه امر رو بید غیر، این شاء عذبنی، اگه بخواد عذابم میکنه، و این شاء عفو عنی، اما اگرم بخواد عفو میکنه، از گناهان من صد نظر میکنه. امام حسین این فضا رو برای ما مجسم کرد. خدا بالا سرمون، ملائکه دورمون، آتش جهنم جلومون، مرگ دنبالمون، با آرزوهامون نمیرسیم، از خطرات نمیتونیم یقمون رها کنیم. این همه مشکلات تو زندگی، هرچه فرار میکنیم از یه بلای رها نشده بلای جدیدی به سرمون. امام حسین میگه با این وضع کی فقیرتر از منه؟ فمن یکم افقر منی، که به اندازه من مستره بیچاره است. بیچاره بیچاره از منده، کاری از ما ساخته نیست، کار به دست دیگر است. در این حدیث شریف نبوی وجود نازنین حضرت فرمودن دو چیز رو از یاد نبرید که خداست. اگه ما این فرمایش ما حسین یادمون باشه که خدا بالا سرته، خدا را همیشه همراه خودمون بدونیم. هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید تنها نیستید. خیال نکن میتونی یه خلوتی پیدا کنی، یه کاری در تنهایی بکنی، هیچ جا تنها نگذاشته، خدا بات هست. اینی که همیشه باد هست اینو از یاد نبر. اذکر الله ذکرم کثیرا، دائما با یاد خدا زندگیتون رو بسازید، خودسازی کنید، خدا دارید. دومین چیزی که باید از یاد نبرید مردن، مرگ حقه، مرگ حقه، هیچ کی هم از مرگ خودش خبر نداره. اینقدر جوان ها میمیرن، برای همه مریض های مریض خاصی هم دعا کنیم. بنده خدای از دکترها به من میگو فلانی این 3-4 ساله سرطان داره بیدار میکنه. میگفت الان از بالینه یه جوان 29 ساله دارم میاد، که مبتلا با قده مغز است و تحت تحصیل قرار گرفته بود، دکتر جوانی هم بود ولی ناراحت گفت سرطان داره بیدار میکنه، جوان و پیرم نمیشناسه، میاد سراغ او. بدتر از سرطان آیا این سکته مغزیه، آدم میفته گوشه خونه کاری ازش دارد، زن بچه خسته میشن از دستش، آرزو میکنن یک کار زود بمیره، آدم خلاص میشه. چرا آدم مرگ رو از یاد ببره؟ حق دیگه خدا برای همه نوشته، این سرنوشت همه بشره، چرا یار از یاد میبریم؟ کار حرام میکنیم، مرگمون رو تلخ میکنیم، اینجا میگذره ولی اونجا که نمیگذره، که یک کاری بکنیم که مرگمون قشنگ باشه، درست زندگی کنیم تا درست بمیریم. مرحوم فاضل اردکانی در زمان شیخ انصاری اعلی الله مقامه، بعضی از علما از شیخ اعظم او رو بالاتر میدونستن از نظر فقهی، ایشون در درسش در کربلا درس میگفته، شیخ در نجف بود، فاضل اردکانی در کربلا معلا درس میگفت، نظریات شیخ را اشکال کرده بود، سه تا اشکال به نظریات شیخ اعظم کرده بود. بعض شاگردای شیخ که این درس را دیده بودن رفته بودن به شیخ گفته بودن که فاضل اردکانی نظر شما را واسه دلیل رد کرد، یه تعملی کرده بود، گفته بود دوتا از اشکالاتش وارده، یعنی کسی بوده که میتونسته به شیخ اعظم اشکال کنه، ولی آمده بودن به سراغش که رساله بده، رساله نداده بود، حاضر نشده بود ریاست قبول کنه، ولی ریاست عضوی ریاست شرعی ها میترسیده، از حساب کتاب میترسیده، قبول نکرده بود. گفتن که این آخرین لحظه عمرش آبی خورده بود، گفته بود آب خشی خوردیم، با همون لحظه یزدیش گفته بود آب خشی خوردیم، بعد رو به قبله دراز کشیده بود، گفته بود حالا یه مرگ خشی هم بکنیم، یه مرگ خشی هم شاید هم اینجور باشه، مرگشو بدونه یه مرگ خشی، خوشش به اینه که خورنم اون روز که از این منزل ویران انتقال از ویرانه به قصره، برای فاضل اردکانی مرگ خوشیه، مرگ خشی هم بکنی. ما چی؟ نامه نوشت به جناب ابوذر، چرا من از مرگ واهمه دارم؟ مرگ برای من چه نگران کننده است؟ ابوذر جواب نوشتند که سلام خدا بر ابوذر غفاری، جواب نوشتند داره که اونجا را ویران کردی، اینجا را آباد کردی، از آبادی میخوای بری تو خرابه مشکل، اما اگه اونجا را آباد کرده بودی رفتن برات آسان بود. پیغمبر این نکته دوم، مرگ را هر کار میخوای بکنی بدون مرگ حق باید جواب بده، تو تمام کارات یکی خدا رو در نظر بگیرید، رضای خدا رو تو زندگی خصوصی، در برخورد با زن، با بچه، با همسایه خدا رو داشته باشید، خدا رو داشته باشید، یکی هم حساب مرگ رو داشته باشید، باید جواب بدید، مرگ حتی باید جواب بدید. اما دو تا چیزی که باید هیچگاه فراموش نکنیم، یکی خوبی خودمون هست در مورد دیگران، به هر کسی احسان کردی، خدمت کردی، کار بهش دادی، زندگی بهش دادی، نکنه تو ذهنت بت کنی، بگی من بودم فلان، اگه من نبودم فلانی از گرسنگی مرده بود، اگه من نبودم تو زندان پوسیده بود، اگه من نبودم آبروش رفته بود، نگو اینقدر من نکن، خدا بهت کرم کرده، گرهی رو که به دست دیگری بنا بود باز بشه با دست تو باز کرده، اگه تو هم نبودی خدا یکی دیگر رو مأمور میکرد، مشکل او رو حل میکرد، به خودت نبردین، منت خداست بر شما، شما باید قدر این گرفتارهایی که به شما مراجعه میکنن بدونید، اینا باعث میشن شما یه کاری بکنید، یه قدم به خدا نزدیک بشید، یه گناهی ازتون بخشیده بشید، خوبی خودتون رو در مورد دیگران هیچ وقت به حساب نیارید. اصلا تو یادتون نگه ندارید به کی در زندگی خدمت کردید. و دیگر که چهارمین چیزه، بعدی دیگران رو در مورد خودتون از یاد ببرید. گویا که هیچ بدی از کسی ندیدید، کینه تو دلتون نباشه. اگه میخواید خدا از شما بگذره، شما از مردم بگذرید. سختگیر نباشید، وسیع النظر باشید. فامیلای بدتونن اگه بیدینن، رفت آمدتون در تقوای شما اثر داره، رفت آمد نکن، ولی یه زنگی بهش بزن، یه پیامی بهش بده، بگو دعات میکنم، بگو فراموشت نکردم. این دل رو صاف کنید. دل کینه توز مال شیعه نیست، این مال دیگران. آقا سید الشهدا علیه السلام به بالین اسامه آمدن. اسامه پسر زید شهید است. زید ابن حارثه از شهدای ممتاز بعد از جعفر طیار پرچمدار او بود، اونم شهید شد. پسری داره به نام اسامه. چون فرزند شهید بود، آقا رسول خدا وقتی رحلتشون رسید قشونی رو تدارک دیدن که این قشون رو از مدینه خارج کنن، این منافقین رو همراه این قشون بفرستن جبهه که بعد از وفاتشون اونا توطئه حکومتی نکنن علیه امیرالمومنین علیه السلام. فرماندهی این قشون رو دادن به اسامه. اسامه یک جوان 18 ساله است، او شد فرمانده قشون. اولی و دومی هی رفتن برگشتن، پیغمبر هی نگاه میکرد، من به شما امر نکردم. پیغمبر لعن کرد، فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. خدا لعنت کند کسی رو که از این قشون اسامه سرباز نند. نرفتن، فهمیدن که کار تمامه، اومدن که سقیفه رو درست کنن، علی رو خانه نشین کنن. غرض اینه که این اسامه به اعتبار فرزند شهید بودن، پیغمبر میخواست این رو مطرحش کنه، این رو فرماندهی بهش داد. اما اینم بی وفا در اومد، بعد از پیغمبر با امیرالمومنین بیعت نکرد، با امام حسن بیعت نکرد. در زمان امام حسین پیر شده بود. به امام حسین خبر دادن که این اسامه مریض شده. آقا سید الشهدا فرمودن بریم عیادتش. امام حسین آمد به عیادت اسامه بی وفای بدتینت ناخلفی که باباش اونقدر خوب بود، خودش اینقدر بد بود. با علی بیعت نکرده، با امام حسن بیعت نکرده، با امام حسین هم بیعت نکرده، ولی حالا که مریض شده امام حسین فرمود بریم به عیادتش. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خود داری. حسین جان دوستان رو کجا کنیم؟ مهربان با کشید جان مفتر و مدر چشم و مددم شماست، تو که با دوشنن هم از حضرت اومدن کنار بستر رو اسامه نشستن. اسامه گریه کرد. حضرت فرمودن چرا گریه میکنم؟ عرض کرد قرض سنگینی دارم، قرض سنگینی دارم. حضرت فرمودن من به عهده گرفتم، بازم گریه کرد. حضرت فرمودن من که دیگه ضامن شدم، به عهده گرفتم، چرا گریه میکنم؟ گفت میترسم بمیرم و این قرضم هنوز ادا نشده باشه، نمیخوام بعد از مرگم ادا بشه. دوستم حضرت همونجا 60,000 دینار قرض اسامه رو، اسامه بی وفا، اسامه بدزاد چشی خورده دار، هم عیادتش کرد هم قرضش رو ادا کرد. ما اگه حسینمون اینه، اگه الگومون اینه، بیاد یه خورده ما گذشتش بباشیم. اینقدر کینه تو دلمون نگه نداریم. این کینه مال حسینیانه. تو همین جلسه انشاءالله در آستانه شب جمعه، روز حضرت علی اصغر هم هست، امیدوارم این باب الحوائج هممون را حاجت روا از این مجلس به خاله بفرست. یه استغفار بکنید برای همه اونایی که حق به گردن اونها دارید، حق به گردن اونا دارید، براشون استغفار بکنید. امام زین العابدین در صحیفه سجادیه یکی از دعاهاش مخصوص اوناییست که بهش ظلم کرده، در حق اونا استغفار میکنه، دعا میکنه. شما کسانی که هر بگردنت اونها دارید در حق اونا دعا کنید، ملائکه برای شما دعا میکنه، خدا مهربونه، میخواد شما ببخشید که خدا شما رو ببخشه. انشاءالله اموات و گذشتگانمون رو در این آستانه شب جمعه در نظر داشته باشیم. دستشون کوتاه شده، شب جمعه میان سراغ ما، گردن کج میکنن، میگن یا اهلی و یا اولادی ارحم، میگن به ما رحم کنیم، دستمون کوتاه، شما برامون کاری میکنید. مصیبت حضرت علی اصغر جز مصیبت های بسیار سنگینه، خیلی سخته. حضرات ائمه نسبت به این مصیبت همشون حساسیت نشون دادن. سید حیدر حقی دنبال آقا جانمون امام زمان بود، شاعر عاشق امام زمان بود، به هر دلی زد و آرزوش نرسید، گلمند شد، محبت یه طرف برد. ما اینقدر دلمون داره آب میشه برای آقام، دلمون لک میزنه برای آقام، ولی آقا ما رو تحبیل بگیم. گفت میرم کربلا شکایتشو به جدش محسن میکنم. شعر گفت، را افتاد از هله به طرف کربلا. در مسیر هله کربلا که میرم آقا امام زمان تشبه بردن، ولی نمیشنام. گفت سیده در کجا میری؟ از کردارم کربلا میرم. حضرت فرمودن ولی چی میخوای بری کربلا؟ گفت شعر گفتم میخوام ببرم، سفره این دلم رو برای امام حسین باز کنم. فرمود شعرات رو برای خودم بخون. شعراش رو خوند تا رسید به اینجا که دیگه گله از امام زمانه. اترا تجیع و فجیعتن و امد و منحاد و فجیعه حیث الحسین به کربلا تخنت غلو. امام زمان از که من آسکی باشم؟ یعنی منتظر مصیبتی بالاتر از این اتفاق میفته. امام حسین رو در کربلا کشتن، استخونهای بدنه زیر زمان خورد شد. میگه این رو که میگفتم آقای امام زمان گریه میکرد، اما نصفه بعدش گفتم دیدم دیگه داره طاقتش تمام میشه. و رضی او، رضی یعنی شیرخوار، و رضی او به دمت برید مخذب فتلو رضی شیرخوار امام حسین. بابا بچه در هیچ برامی گناه نداره، در هیچ کفری بچه کشی رزم نیست، اما این رضی بچه را حضرت عمی عبدالله اغرد به دم ورید مخذب و آبش که ندادن با خون ورید، ورید این رگی گردن رو میگرد، حرمله تیر پرتاب کرد. تیر معمولا سوراخ میکنه، اما گلو نازک بود، تیرم تیر عادی نبود، تیر سشومه بود. فزبهوه من الوزن الالوزن و من الورید الالورید. این شوهرک گردن رو پاره کرد. امام حسین دستاشو میامرد زیر گلوی علی اصغر، خون پر میشد، کفشون خون رو به آسمان پاشید، هم قم داغش رو ننگین کرد، هم خون گلوی این ششماه رو به صورت خودش میبارید، مواظبش رو با خون این کودک خضاب میکرد. هلال میگه من که رفته بودم، آمدم در مدینه، امام زین العابدین منو دید، فرمودن کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم کوفه. فرمودن در کوفه چه خبر؟ از کلمه ها میگم مختار قیام کرده،
قتله کربلا رو داره مجازات میکنه و حسین الله بودید فرمودن از هر بله چه خبر از کردم آقا جان خبری ندارم. امام گریه میکرد، سه بار فرمود خدایا ما آتشش بسوزان. کمیت آمد برای امام صادق روزه خود، امام گریه کرد، پرده زدن، خانم ها پشت پرده اومدن، اونام گریه میکردن، میگه از پشت پرده خانم اومد یه بچه اینو گذاشت و دامن امام صادق. فریاد امام صادق بلند شد، ابو خلیق گزارشگر کربلا جزء لشکر ابن زیاده. جناب مختار ازش پرسید آیا یه سرقه هست که دلت سوخته باشه من امام حسین؟ گفت آره یه سرقه هست. گفت کدومه؟ گفت امام حسین بچهش رو آورد تشنه بود، از تشنگی داشت بانوان میزد، در حال جون دادن به مردم نشون داد وضعیت بچه‌ش رو. اما عمر سعد گفت هر من جوابش رو بده، گروی سفیدش رو ببینو جواب بده. هر من با تیر کارش رو تمام کرد. میگه اونه که دلم رو سوزند و آرزوی مرگ کردم این بود. میگه دیدم امام حسین این قنداقی خونه رو دستش بوده. به خیمه مراجعت کرد، همین که نزدیک خیمه شد دید رباب اومده بود. امام روش نشد این بچه رو ببره ببینه به مادرش. برگشت دوباره آمد، باز دید رباب دمونده رو خیمه ایستاده. وقتی بچه را تحمیل گرفتن میگه دیدم یه خانم خودش رو انداخت روی اون منطقه. اون بلند شد، خانمهای دیگه میومدن، رقیه میومد، سکینه میومد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. على لعنت الله على القوم الظالمين. اسألو کبنه دروک بسم کبه اعظم به مولانا امام الحوائج الالله در آستانه شب جمعه دلهم شکسته دعاتم انشاءالله مستجاب، انشاءالله گناهانمون هم بخشیده شد. به مولانا امام الحوائج الالله علی بن الاسقر الرضیع الذبیح یا الله. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا مجیب دعوت المضطرین. خدایا به خمسه طیبه به اسم عظمت به این آیت کبرا رضیع شهید امام حسین قسمت میدیم. آقای ما حضرت حجت را برسان. خدایا قلب مبارکش را از ما راضی بفرما. خدایا جوانهای ما، دختران و پسران ما را در این مملکت بهترین اخلاق، بهترین ادب، بهترین همسر، بهترین دانش و معرفت، بهترین مهارت، بهترین کار حلال روزیشون بفرما. خدایا اونهایی که بچه ندارن بهشون بچه بده. اونایی که بی خانمانن صابخونهشون کن. اونایی که قرض دارن قرضشون را ادا کن. اونایی که مرض دارن یا مریض دارن به این باب و لباید شفای عاجل مرحمت بفرما. خدایا خیر و برکت بر معیشت مردم ما نازل بفرما. خدایا مسئولین کشور ما را هدایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد این مردم رو دشمن شاد مگردان.
سایه پر برکت رهبر عزیزمون بر سر ما مستدام بفرمایید. غفر الله لنا و لکم.